بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسألون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بعد از اقامه برهان بر اون اصول کلی دین یعنی توحید و نبوت و معاد و بعد از نقل شبهات منکرین و جواب از اون شبهات، مسئله حق و باطل را با یک مثلی با انزل من السماء ماء و مثلی به همین معیار بیان کردن که حق مانند آب سودمندی است که میماند و باطل مانند کف زودگذری است که میرود. اونگاه مردم را در برابر این معارف و اصول حقه به دو قسمت تقسیم فرمود. یک عده این ندای الهی را اجابت می کنند، یک عده این ندای الهی را اجابت نمی کنند. اونها که این ندای الهی را اجابت کردن اولوالالبابند، اونها که به این ندا پاسخ ندادند دلهای اینها توهی و خالی خواهد بود. اولوالالباب یعنی کسانی که دارای لب و مغزند، در قرآن کریم در موارد زیاد از اینها به عظمت نام برده شد، ولی در سوره آل عمران سیره علمی اولوالالباب را بیان فرمود که جهان بینی اینها چگونه است، و در این سوره رعد سیره عملی اولوالالباب را ذکر میکنن که روش عملی اولوالالباب چیست. در بین این اوصاف برجسته، صبر از یک خصوصیتی برخوردار است که سایر اوصاف به اندازه این صبر از اون خصوصیت برخوردار نیست، زیرا صبر را قرآن کریم ریشه بسیاری از مسائل و درجات ایمان می داند. اگر در روایات ما صبر به عنوان رأس ایمان معرفی شد که الرأسو از صبرو من الایمان به منزلت رأس من الجسد، این به برکت قرآن کریم است که قرآن کریم قسمت مهم فضائل عملی را محصول صبر می داند. صبر یک کار بدنی نیست مثل نماز و روزه، صبر یک کار بدنی نیست مثل انفاق و جهاد، صبر یک کار درونی است که ریشه همه این فضائل است. چندین روایت به این تعبیر از معصومین علیهم السلام رسیده است که از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. میبینیم قرآن کریم با صبر معامله سر می کند و با سایر اعمال معامله اجزا و جسد. در این کریمه صبر را به عنوان اینکه یکی از اوصاف برجسته اولوالالباب است ذکر میکنم. اولوالالباب کسانی هم که صابرن. در بحث قبل به عرض رسید که قرآن کریم در یک سلسله از آیات صبر را به عنوان یک وصف ممتاز برای مؤمنین ذکر میکنه. بعد میفرماید خدا صابرین را دوست دارد، والله یحب الصابرین. بعد مژده میدهد که صابرین پیروزن، ان الله مع الصابرین. بعد این صبر را به عنوان نردبان ارتباطی عبد و مولا میداند که استعینوا بالصبر والسلام. اما اینها هیچ کدام اون حقیقت صبر را تبیین نمی کنند. حقیقت صبر را، یعنی بافت درونی صبر را، قرآن در سوره نحل و در سوره مدثر تبیین کرد. فرمود فصبر و ما صبر که الا بالله. در سوره مدثر فرمود ولربک فصبر، که دیروز بحث شد. یعنی مبدع فاعلی این صبر خدا باشد، نعمتیست از خدا، و هدف نهایی و غایت این صبر هم خدا باشد، نه انگیزه های دیگر. ولی ربک فصبر، اگر یک کاری مبدع فاعلیش خدا شد و مبدع غاییش هم خدا شد، این می شود سر سایر فضایل. لذا در بسیاری از روایات آمده که از صبرو من الایمان به منزلت رأس من الجسد. حالا نمونه هایی از این صبر را که ملاحظه فرمودید، باز بعض از نمونه ها را ملاحظه فرمایید، اونگاه میرسیم به این که قرآن چرا صبر را جزء اوصاف کلیدی مؤمن میداره. یعنی وقتی که فضائل مؤمن را میشمرد میفرماید این محصول صبر این هاست. وقتی هم درجات بهشتی ها را میشمارد میفرماید این نتیجه صبر اون هاست. با اینکه سخن از نماز هست، با اینکه سخن از تقوا هست، با اینکه سخن از سایر فضائل هست، اما وقتی که پاداش اینها را بیان میکند میفرماید چون صبر کردن ما اینها رو به این درجه رسوندیم. قرآن هم با صبر معامله کلید و سر میکند در دنیا، و هم با صبر معامله کلید و سر میکند در درجات بهشت. اینه که در روایات آمده که معصومین فرمودن از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. و اگر در روایات صبر به سه قسمت تقسیم شده است، صبر عند المصیبت و صبر علی الطاعت و صبر عن المعصیت، گرچه در بعضی از روایات صبر به دو قسمت تقسیم شده است، اما در روایت دیگر صبر به سه قسمت تقسیم شده است که اون مشهور است و اون تقسیم صبر به دو قسم در سند حصر عقلی است که هر دو را مرحوم کلهی نقل کرده. اگر صبر به سه قسمت تقسیم شد، برای اینکه آیات قرآن کریم در موارد سگانه مؤمن را به صبر دستور میده، یکی صبر عند المصیبت است، یکی صبر عن المعصیت است، یکی هم صبر علی الطاعة. و این صبرها را هر چه دشوارتر باشد قرآن بیشتر می ستاید و جواب بیشتر و جزای بیشتری می دهد، و هر چه کمتر باشد مدح کمتر و قهرن جزای کمتری دارد. حالا موارد گوناگون این صبر رو در قرآن لازم فرمایید تا برسیم به این که قرآن چرا صبر را کلید سایر فضائل می داند، و چرا در روایات برزخ مسئله تجسم اعمال را که روایات مطرح میکند صبر را از نماز بالاتر میداند، صبر را از زکات بالاتر میداند، صبر را از نیکی به احسان بالاتر میداند. چرا قدرت صبر در قبر، در برزخ، در عالم قبر از قدرت نماز و روزه بالاتر است؟ چرا قدرت صبر در عالم برزخ به تجسم اعمال از قدرت نیکی و احسان هم بالاتر است؟ در خلال آیاتی که قبلا بحث شده بود مسئله صبر بر مصیبت را سوره حج هم دارد که فرمود در سوره حج آیه 25 می‌فرماید مخبتین کسانی هستند که بشر المخبتین، مخبتین کتاب، مخبتین کسانی هستند که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم. اینا در این رویدادها و حوادث که برخورد میکنند به اینها، اینا صابرند. اون چه به اینها میرسد جزع نمی کنند و صابرین علی ما اصابهم بعد و المقیم الصلاه بما رزقناهم ينفقون. در سوره لقمان هم که وقتی لقمان حکیم فرزندش را با اوصافی امر می کند می فرماید به این که یا بنی اقم الصلاه، اینها را قرآن حکمت می داند، برای این که می فرماید یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی به او خیر کثیر دادیم دیگه، ولقد آتینا لقمان الحکمه. اگر حکمت را خدای سبحان به اون مقام عظیم می ستاید که هر کس از حکمت برخوردار است، از خیر کثیر برخوردار است و چیزی را که خدا خیر بداند و او را به کثرت معرفی کند بفرماید خیر کثیر، معلوم می شود خیلی مهم است. و بعد می فرماید ما اون حکمت را به لقمان آموختیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی به او خیر کثیر داد. اونگاه سخنان لقمان را که تبیین می کند اولش توحید است، معلوم می شود آغاز حکمت توحید و معرفت وحدانیت است. بعد سایر مسائل فضائل تا می رسد به اینجا یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. در مصیبت با بردبار باش. این تعلیل یا مال همه جمله ها و احکام گذشته است یا مال اون اخیری است. نظیر همون بحثی که استثناء متعقب جمله عدیده مالی اخیری یقینا هست، این استدلالی که حضرت می‌فرماید ان ذلک من عزم الامور یقینا صبر رو شامل می‌شود. حالا صلات را سایر امور رو شامل بشود یا نشود داخل در اون نزاست. فبود اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. چرا؟ ان ذلک من عزم الامور، یعنی از کارهایی است که شما مصمم باشید، از کارهایی است که یجب ان یعزم علیها. ان ذلک من عزم الامور یه امر عادی نیست، یه کاری است که حتما بشر باید رو او تصمیم بگیره. تحقیقا مسئله صبر من عزم الامور است، یعنی از امور است که یجب ان یعزم علیها. انسان نمیتواند درباره صبر بی تفاوت باشه. این تعلیل یا مخصوص صبر است یا همه این چند جمله را شامل می شود علی النزاع المعروف، که استثناء متعقب جمله عدیده شامل همه گذشته می شود یا جمله اخیره رو در بر می گیرد. علی حال مال اخیری هست یقینا. ان ذلک من عزم الامور، صبر از چیزهایی است که یجب ان یعزم علی، انسان باید مصمم باشد که صبر کند، نه اینکه گاهی صبر بکند گاهی صبر نکند. نه، این ذلک من عزم الامور، یعنی تحقیقاً صبر از چیزهاییست که بشر باید روش تصمیم بگیره، یعنی باید مصمم باشد که صابر باشد، تصمیم بگیرد که صبر کنه. این صبر چیه که من عزم الامور است که بشر حتما باید تو برنامهش مصمم باشه که صبر کنه. در برخوردهای اجتماعی در سوره کهف و همچنین در سوره قصص می‌فرماید به این که شما تو برخوردهای اجتماعی در بین مردم با فقرا بشینید بهتره یا با طبقه اشراف و اغنیا و سرمایه‌دارا؟ خودتون رو وادار کنید با این طبقه محروم به سر ببرید. این صبر میخواد. انسان خودش رو وادار کند که با محرومین زندگی کند. این صبر میخواد. در سوره حج، در سوره کهف به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که آیه 28 سوره کهف فرمود وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. فرمود خودت رو وادار کن که با محرومین به سر ببری، با اینا باشی. این کار دشواری است. در جوامع روایی ما به ما گفتن اگر خواستی خود را بیازمایی که اهل دنیایی یا اهل آخرتی، ببین اگر کسی آمده است از تو چیزی میخواهد و کسی آمده است میخواهد چیزی به تو بدهد، در این دو تا برخورد کدوم برخورد تو را به خود جلب میکنه؟ اگر کسی آمده است چیزی به تو بدهد تو خوشحال تری، معلوم شهر دنیایی. اگر کسی آمد که چیزی به او بدهی خوشحال تری، معلوم شهر آخرتی. خود را بیازمای. یعنی اگر هست امیر سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه آمده لکل من الدنیا والآخرت بنون فکونو من ابناء الآخرت ولا تکونو من ابناء الدنیا، فرمود دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد، شما بکوشید فرزندان آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. در جوامع روایی ما معصومین فرمودن اگر خواستی ببینی فرزند دنیا یا فرزند آخرت خود را با این دوتا برخورد بیازمای. اگر هنگام اعطا خوشحال تری، داری انفاق میکنی خوشحال تری، معلوم شد از ابنای آخرتی. و اگر هنگام گرفتن خوشحال تری، معلوم شد از ابنای دنیایی. و خدا دست گیرنده را دوست نداره. الید الالیا خیرون من الید السفلا. این از اون کلمات بلند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فریقین نقل کردن. چند تا کلمه است که قبل از رسول الله احد این کلمات را نگفت. اینها در ملایح ذوالفقیه در جلد چهارم از این مجلدات اخیر، در اواخر جلد چهارم، به عنوان که کلمات موجزی که لم یسبقه الیها احد، به عنوان این کلمات موجزی که قبل از حضرت احدی نگفت. این در جوامع روایی اهل سنت هم هست. این تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس که از تواریخ عامه است، کلمات حضرت که ذکر میکنن، این تعبیر ایشون هم داره که قبل از حضرت احدی این چند جمله را نگفت. کلمات حضرت نظیر اصول کلیه است که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، لذا حفظ کردن سخنان حضرت هم دشوار است، برخلاف نهج البلاغه یا خطبه دیگر، چون ها خطبه ها منسجم از صدر و ذیلی دارد، اما حضرت پشت سر هم اصول کلی القا میکنند، لذا حفظ کلمات حضرت دشوار است. هر کدامش جمله یه اصل است، نظیر یه خطبه نیست که انسان تناسب صدر و ذیل آدم رو وادار کند رو انسجام حفظ کند. اوتی تو جوامع الکلم، همه اون چه که یعنی اکثر اون چه که از حضرت نقل شده است به عنوان یک اصول کلی است. یکی از اون اصول کلی اینه که الید العلیا خیر من الید السفلا، اون دست دهنده را خدا دوست دارد، گیرنده پیش خدا فرومایه است. انسانی که بگیر باشد و سیره او گرفتن باشد نه خدمت، این پیش خدا عزیز نیست. الید العلیا خیر من الید السفلا. در روایات فرمودن اگر خواستی خود را بیازمایی که اهل دنیا یا اهل آخرتی، خب دنیا دنیست دیگه، پست دیگه، ببین هنگامی که کسی آمده چیزی به تو میدهد خوشحال تری، یا وقتی که تو میخوای خدمت کنی خوشحال تری. اگر اون وقت که تو خدمت میکنی خوشحال تری، بدان اهل آخرتی. اگر چیزی میخوای بگیری خوشحال تری، بدان اهل دنیای. این نمونه های دو اهل دنیا و اهل آخرت بودن. خدای سبحان بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خودت رو وادار کن که با محرومین بسازی. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونا که صبح و شام به یاد خدایان، اونا فقیرن محرومن بیچارن، با اونها باش. این صبر میخواد، یه کار آسانی نیست انسان با محرومین و فقرا باشه. این کار آسانی نیست که انسان با طبقه محروم باشه. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، این همواره بیاد خدایم، یا ناظر به طرفه نهار است که صبح و غروب بیاد خدایم، یا نه کنایه از دوام تذکر است، همواره بیاد حقم. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه.
اینا فقرا بودن، اغنیا
بودن، صفت اهمیت. بله، حالا ملاحظه فرمایید، ولا تعدو عیناک عنهم ترید الحیات الدنیا، ترید زینت الحیات الدنیا، از اینها فاصله بگیری، چشم بدوزی به دیگران که از زرق و برق دنیا بهره‌مندن، اینجور نباشه. ولا تعدو عیناک عنهم، دو چشمت از اینها تجاوز نکنه، دو چشمی اینا رو نگاه بکن، چشمت رو از اینها بیرون نبر که اینا رو نگاه نکنی، در قبال اینها گروه دیگر نگاه بکنی که ترید و زینت الحیات دنیا. ولا تعدو عیناک عنهم ترید و زینت الحیات دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرد. در کریمه دیگر فرمود اگر هم به طرف ثروتمندان چشم دوختی، بدان دنیا برای کسی میوه نخواهد داد. لا تمدن عینی که الی ما متعنا بی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، فرمود دو چشمت رو باز نکن، کشش چشمت به سمت کسانی نباشد که از مزایای دنیا برخوردارند، برای اینکه ما به اونها زهره دنیا دادیم. این زهره مثل تمره، تمر و تمره، این تاش مثل تای تمره است، زهر یعنی شکوفه، ازهار یعنی شکوفه ها. زهر الربیع نام کتاب مرحوم سید یعنی شکوفه بهار، زهر یعنی شکوفه. فرمود این دنیای شکوفه بیش نیست، برای کسی میوه نمیشه. شما تو منطقه های سرسی ملاحظه فرمودید این درخت تا شکوفه میکنه یه پاییز سرسیری در پیش هست، این شکوفه شو میریزه. این طور نیست که دنیا برای کسی شکوفه بشه. که یه وقتی امام در همین شبستان شرقی مسجد اعظم موعظه میکردن، یعنی پایان درس موعظه میکردن، میفرمودن من وقتی که آمدم اینجا عکس مرحوم بروجردی رو دیدم، چون خب وقتی قبلا وارد میشدن یه فاتحه میخوندن و بعد وارد مسجد میشدن، میفرمودن این عکس ما رو متوجه کرد و یک موعظه خوب بود برای ما. روزی که وقت شهر دادن، روزی که ایشون وارد قم شدن در چه حدی بودن، اوج ریاست ایشون که فراگیر شد، هر جا که بالاخره مسلمان شیعی میشست سخن از مرحوم بروجردی رضوان الله علیه بود، بعدش هم اون تشییع، بعدش هم اون قبر، بعدش هم اون عکس. فبود این منظره منو تکون داد. تا انسان میرود اوج بگیرد میگن برو، این دنیاست. این تازه برای خوبها، برای دیگران که شکوفه هم نمیشه اصلا. فبود این مقام اوج که رسید گفتن برو. فرمودن هیچ مقامی از مقام بروجردی در این عصر اخیر اون روزها می فرمودن با عظمت ایشون نبود. و تا به این اوج رسید خدای سبحان فرمود ندای غیب را باید لبیک بگویی. برای کسی میوه نمی شود، تازه این خوبا. می فرمود از او نه عالمتر در عصرش بود در قسمتهای خودش، نه معروفتر و نه محترمتر و نه وجیه الملتر. تا اوج گرفت گفتن بود. فرمود لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از باجن من هم. چی دادیم تمتیع کردیم؟ متاع دنیا چیه؟ زهرتل حیات دنیا. این حیات دنیا یک زهر است، یک شکوفه است، برای کسی که میوه نمیشه. که میوه در قیامت است، به هم فی شغل الفاکهون، میوه اونجاست. اینجا برای کسی میوه نمیشه. بنابراین فرمود تو اگر بخواهی از طبقه محروم چشم بدوزی، به کی چشم چشم برکنی، به کی چشم بدوزی؟ این صبر میخواد، ساختن و پرداختن با محرومین صبر میخواد. همین معنا را اولول علم در جریان قارون ذکر میکنن. ملاحظه فرمید در سوره قصص وقتی جریان قارون را ذکر میکند، خرج علی قومی فی زینته، در سوره قصص آیه 79 فخرج علی قومه فی زینته، با اون زرق و برقش به عنوان استعلا بر قومش خارج شد، نه مع قومه، نه فی قومه، بلکه علی قومه به عنوان استکبار و استعلا با زینتش بیرون آمد. فخرج علی قومه فی زینته، غرق زینت بود، به عنوان استعلای علی القوم بیرون آمده. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اونا که ابنای دنیا بودن حرفشون اینه. قال نه، یعنی حالا حتما به زبان آوردن، یعنی منطقشون اینه، منطقشون این بود. قال الذين، نشانش اینه که در آیه بعد میفهمد اونا که آرزو میکردن، سخن از گفتن نیست که حالا حتما انسان به زبان بگه. قال الذين یریدون الحیات الدنیا، منطق دنیا پرست این بود، چی بود؟ که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. منطق ابنای دنیا اینه که ای کاش ما هم مثل قارون می‌داشتیم، برای اینکه او حظ عظیمی دارد. اما وقال الذين اوتوا العلم، اونها که خدا به اونها علم مرحمت کرده، وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابر. اولوالعلم به این طبقه گفتن که وای بر شما، این چه فضیلتی است که کسی باز طلا و نقره بیرون بیاد؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، این بهتره، نه اون. ایمان و عمل صالح بهتر است، نه طلا و نقره. این ذیل ظاهرا اگر کلام همون اولوالعلم باشد خدا تصدیق کرد، و اگر کلام خود خدا باشد که خب من اصدق من الله قیلا، اون زل چیه؟ اینه که فهمود و ما یلقاها الا صابرون. صابرون میفهمن که خیر تو ایمان و عمل صالح است، نه تو زرق و برق. این جمله زل که و ما یلقاها الا صابرون، صابرونن که میفهمن تو زرق و برق چیزی نیست، صابرونن که میفهمن خیر تو ایمان و عمل صالح است. این جمله یا کلام الله است یا سخن همون الذین اوتوا العلم است و خدا نقل کرده. و چیزی را که خدای سبحان نقل بکند و رد نکند تصدیق است، چون قرآن کتاب قصه و داستان نیست. زید چنین گفت، امر چنان گفت. اگر باطل را نقل کرد یقیناً سرکوب میکند، میگوید حرفشون این است و این باطل است. اگر چیزی را خدای سبحان نقل کرد و رد نکرد، مورد تصدیق خدای است که به من احسن من الله قیلا. خب پس این یه بردباری میخواد انسان با طبقه محروم باشه. این پیشنهاد همه اغنیا بود به انبیاشون که شما اینا رو بیرون کنید، این طبقه محروم رو بیرون کنید، ما میاییم. به نوح این پیشنهاد رو دادن، به دیگر پیامبران این پیشنهاد رو دادن. خدای سبحان به نوح فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مبادا این محرومین رو از درت بیرون کنی، اینا بیان، اینا رو طرد نکن، برای اینکه اون ملع بیاد، میخواد میاد میخواد نیاد. ولا تطرد الذین، تو نه نکن، تو طرد نکن اینا رو. خود نوح هم به اونها پیشنهاد داد، جواب داد، جواب رد، که به ما انا بطارد الذین آمنو، شما گفتید من اینها رو بیرون کنم، من هرگز کار نمی کنم، چه اینها رو بیرون کنم؟ این دریست برای همه بازه، میخواد بیاد میخواد نیاد. صبر با این طبقه، صبر چشم دوختن به محرومین و چشم بستن از مترفین کار آسانی نیست. این کلید بسیاری از فضائل اجتماعی. این یه نمونه. در قسمت های دیگر قرآن وقتی اوصاف مؤمنین را می شمارد، می فرماید به این که مؤمنین کسانی هستند که حرفشون اینه ولنصبرن سوره ابراهیم آیه 12 سخن انبیا را. اولش این است که قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، سخن انبیا را میشمارد. بعد میفهمد که و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا ولن نصبرن علی ما آذیتمونا. این صبر بر صبر عند المصیبت است. ما تمام اذیت ها شما تحمل میکنیم، صبر میکنیم. پس اگر یکی از اقسام صبر صبر عند المصیبت است که در روایات آمده، ریشه قرآنیش ایناست که ولن نصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. ولی جامع همه این اقسام سگانه صبر سوره مبارکه فرقان است. در سوره فرقان که عباد الرحمن را توضیح میدهم، دو مطلب در او هست: یکی تقسیم سگانه صبر، یکی کلید بودن صبر. هم صبر علی الطاعه و صبر عند المصیبه و صبر عن المعصیت، هر سه قسم در این آیات آمده. و همین که اصولا صبر کلید سایر مسائل اخلاقی است. در سوره فرقان عباد الرحمن را که می ستاید و معرفی بکند، از آیات 63 تا آخر سوره فرقان می فرماید در برابر کفاری که اونها را معرفی کرد، حالا عباد الرحمن را ذکر می کند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سبکبارا، با اینکه نه اهل ذلتن نه اهل سازشن، در کارهای دینی سنگینن، ولی در مسائل زندگی حین و نرم و سبکبارن. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست، اونطوری که تو نهج البلاغه اوائل نهجم هست که ما علیه من قتال من خابت الباطل یا خالف الحق و خابت الغیب من ایهان ولا ادهان، با قسمم گویا ذکر میکند. فرماید این طور نیست که من در برابر جنگ با بیگانگان کمترین ادهان نشون بدم و کمترین ایهان نشون بدن. من مسئله جنگ رو یه مسئله مداهنه و دهن و روغنماری برخورد کنم، این چنین نیست. با بیگانگان هم ایهان داشته باشم، با وهن و سستی و سازش برخورد کنم، اینم نیست. هرگز در نبرد با باطل نه ادهان دارم نه ایهان. ما علیه من قتال من خالف الحق و طالب البقیه او خابت البقر من ایهان ولا ادها. پس اهل مداهنه نیست، سازش تو ما نیست، سستی و سهلنگاری در برابر باطل تو ما نیست. اما زندگی من سبکه، آسان زندگی میکنه. انسان مسافر اگر بخواد بهتر و زودتر برسد، باید بارش سبک باشه دیگه. این جمله مبارکی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که فرمود نجل مخففون، سبک بارها نجات پیدا کردن، او رو حضرت اونطوری که تو نهج آمده با همون آهنگ خودش که به خطبه ای میخونه بیان کرد، فرمود تخففو تلحقو، که مرحوم سید رضی میگوید این از اون کلمات پرمحتوای گیراست. تخففو تلحقو، سبک بشید تا برید دیگه. حضرت فرمود نجل مخففون، هست امیر هم دارد که تخففو تلحقو سبک. این تخففو تلحقو سبکبار بودن یعنی مشیشون، خط مشیشون در زندگی نرمه، خیلی اهل تکلف نیستن. الذین یمشون علی الارض هون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در برخورد با جهال که اذیت و آزار و اهانت میبینند سخن مسالمت آمیز دارند، با کفار اشداء علی الکفار، اما در داخله حوزه اسلامی این طور نیست که حالا اگر یه جاهلی برخورد کرد او مثلا تا آخرین لحظه جواب بدهد یا بگوید که باید یکی شنیدم دوتا بگم، این چنین نیست. جواب بدی جاهل را با قول سلم و سخن مسالمت آمیز میدهد، این مصیبت را تحمل میکند، این مصیبت را تحمل میکند. همون کاری که از امام سجاد سلام الله رسیده که مر علی رجل فسبه فتغافل و قال ایاک اعنی و قال انک اورز. اون مرد بددهن به امام سجاد سلام الله که اهانت کرد، حضرت تغافل فرمود، این جلو آمد گفت آقا این فحشا را به تو گفتم. حضرت فرمود بله منم از تو گذشتم. قال ایاک اعنی و قال انک اورز، منم از تو برگشتم، اعراض کرد. این الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا قولا سالما، این صبر اندل مصیبت است. این مال وضع روزشون که خط مشیشون، روششون در جامعه این چنینه، نسبت به مسائل شخصیشون سبکبارند، نسبت به دیگران این طور نیست که اگر یک اهانتی شنیدن تا آخرین لحظه مقاومت کنن. در جامعه اسلام این طور نیست، اما برنامه های بین اونها به خدا در شب چیه؟ والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اونم روش روزشون، اینم برنامه شبشون. این طور نیست که پر بخورن تا صبح و اواخر طلوع فجر قبل از طلوع شمس به همین خوش باشه که دور کرد نماز صبح رو ادا خونده. این مخصوصا برای اهل علم که انسان شب اینقدر بخوره که نتونه اول مناجات پاشه، این بدا به حالو. بنابراین وضع روزشون روشن کرد، فرمود یمشون علی الارض هونا، وضع شبشون روشن کرد. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، که اینا در جا خودش علیحدہ باید بحث بشه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، یک غرامت لازمی است، مثل یک طلبگاری که آدم رو رها نمی کنه، این غرام است، غارم است، غریم آدمه. انها ساعت مستقرا و مقاما. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اهل انفاقن اما اهل اسراف و تبذیر نیستن، اهل بخل و مماسکه هم نیستن. و کان بین ذالک قواما. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، موحدن ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی را نمیکشن مگر اونجایی که خدای سبحان دستور داد. ولا یزنون عفیفا، و من اینها همه صبر این دل مصیبت است و صبر عن المعصیه، آدم کشی نمی کنن، پرهیز می کنن از معصیت ها و عفیفا آلود دامن نیستن. و من یفعل ذلک یلقی اثاما، یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الى الله متابا و الذین لا یشهدون الزور این معصیت نمی کنن لا یشهدون شهادت زور شهادت باطل نمی دهن یا نه در مجلس باطل و لهو و لعب حضور پیدا نمی کنن علی ای حال صبر عن المعصیت است و الذین لا یشهدون الزور و ازا مرو باللغو مرو کراما این طور نیست اگه چند نفر دور هم نشستن مشغول گفتن و خندیدن هم این بشه یکی از اونا کریمانه از مجلس گناه میگذرد نه لعیمانه که بنشیند دو نفر اگر دارن غیبت میکنن تهمت میزنن حرف بدی میزنن یا به لهو و لعب مشغولن این سومی اونا نخواهد شد کریمانه از کنار گناهکاران میگذرد و ازا مرو باللغو مرو کراما که این هم صبر عن المعصیت است و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما که این البته هر کدام باید در جا خودش علاقه بس بشه خب این اوصاف فراوانی که خدای سبحان شمرد که بعضی صبر عند المصیبت بود بعضی صبر عن المعصیت بود بعضی صبر علی الطاعت بود فرمود اولئک یجزون الغرفه ما بینا در بهش درجه عالیه میدیم چون این خانه های همکف و اشکوبه های همکف و اینا رو نمیگن غرفه اون طبقه فوقانی رو میگن غرفه یعنی به اونها درجه عالیه میدیم چرا؟ در بین همه این اوصافی که در اینجا بیان فرمود استدلال میکند خدای سبحان فرماد اولئک یجزون الغرفه بما صبروا معلوم میشود صبر جزء اوصاف کلیدی است صبر مثل نماز نیست صبر مثل روزه گرفتن نیست صبر یه معنای دیگری خواهد داشت که بعد معلوم می شود که اون معنا چیه
صبر اندر مصیبت
بله
اندر مصیبت
یعنی جزع نکند تسلیم نشود دیگه
مصیبتش کجا بود
اذا خاطبهم الجاهلون این اهانت این فحش این بدی این هم مصیبت دیگه همونی که انبیا میگفتن که ول نصبرن نه علا ما آدیتمونا تمام اهانت ها را هم تحمل بکنن اونا یه وقت انسان میخواد با خونش دین و یاری کند یه وقتی میخواد با بالاتر از خون به نام آبرو دین و یاری کند الان هم میبینید تو این انقلاب قبلش هم همینطور بود یه عده از مسئولین دلسوز مرتب شب روز دارن آبرو میریزن به پای درخت انقلاب این بالاتر از اون شهیده این کار هر کسی نیست مرتب شب روز آبرو بده تا دین محفوظ بمونه و انبیا آبرو دادن چون اهانت فحش بد چی برای رسول الله گذاشتن شما میبینید این منافقین چیزی به خاطرشون نرسید که به حضرت نسبت دادن حتی تهمت ناموسی دیگه از این سخت‌تر چیه اون آیات سوره مبارکه نور از آیات 11 به بعد چی برای حضرت گذاشتن دیگه بدترین ننگ همون تهمت ناموسی بود دیگه زدن دیگه هیچ چیزی از منافق ساخته نبود که روان ندارد و اعمال نکند حتی تهمت ناموسی این شب و روز آبرو دادن و دین رو حفظ کردن خب یقینا بالاتر از عرض کنم که شهیده. شما تو روایات صبر بخونید که چرا ثواب صابر، ثواب الف شهیده. کدوم صابر رو میخواد بگه؟ شهیدی که اون همه مقام برای او هست. این کدوم صبر است که اگر کسی به اون درجه رسید ثواب او ثواب الف شهیده؟ چه صبری؟ اون کم انسانی است که بتواند همه ناملائمات و تهمتها را تحمل کند و شب و روز آبرو بریزد. کار آسانی نیست. تو روایت صبر الله انشاءالله میخونیم که بعضی از صبر هاست و بعضی از صابرین که ثوابش ثواب الف شهید است. بنابراین وقتی این آیات اون جریان عفو که نازل شده است که والذی تولی کبره له عذاب عظیم و علیم و هم که قرآن کریم از آیات 11 به بعد سوره اوائل سوره نور پشت سر هم دارد دفاع میکند از آبروی پیامبر که این نبود، این چنین نیست، این تهمت نزنید، ننگ ناموسی به حضرت نچسبانید، این سنگین ترین رنج را حضرت تحمل کردید. این میشه صبر که انسان صحنه رو ترک نکنه. و اونی که شب و روز آبرو میده و شب و روز آبرو داد، خب البته ثوابش بیشتر شهیدی دید. حالا بعد در روایات ما سر این که صبر را نشانه آزادی انسان میداند میخوانیم. شما این روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو کتاب قیم کافی باب الایمان و الکفر باب صبر نقل کرده مطالعه فرمایید، امروز آوردیم ولی نمیرسیم بخونیم، که معصوم علیه السلام فرمود انسان آزاده است که صبر میکنه. صبر به حریت برمیگرده. خلاصه میشه یک صفت کلیدی اون حریت که همه این فضائل رو در بر داره. این چنین نیست که تمام این فضائل رو قرآن در سوره فرقان ذکر بکند بعد بفرماید ما به اینها در قیامت درجه عالیه میدیم، اولائکه یجزون الغرفته به ما صبرو. معلوم شود صبر در قرآن کریم یک وصف کلیدی است که همه مسائل رو باز میکنه. حالا شواهد دیگری هست که ملاحظه کنیم. الحمدلله.